صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. خداوند إن شاء الله همه ما را به اون چی که موجب رضای خود اوست موفق بدارد. در آخرین جلسه قبل عرض کردیم عنوان فصل ولو عنوان بحث وسیله به شبهه، اما نه، مسائل وسیله به شبهه تمام شد در ذیل اون فصل. یه تعدادی مسائلی رو مطرح می کنن که ارتباطی با بحث وسیله به شبهه نداره، مسائل متفرقه خاصی است در رابطه با مباحث طلاق. یه مسئلهش که مسئله نهم بود راجع به احتیالی که بعضی فرض می کردن و تصور می کردن، بیان کرد ایشون و این که نه، این احتیال باطل و صحیح نیست، که این مسئله آخرین جلسه قبل بیان شد. مسئله دهم ظاهرا هستیم، می فرمایند المطلقت و به طلاق رجعی به حکم زوجت فل احکام فما لم یدل دلیل علی الاستثناء یترتب علیها حکمها ما دامت فل عده من استحقاق نفقه و سکنا و کسوه اذا لم تکن و لم تسر ناشزه و من التوارث بینهما و عدم جواز نکاح اختها و الخامسه و کون و کفنها و فطرتها علی. زنی که مطلقه شده به طلاق رجعی در زمانی که هنوز در عده، این دو حکم زوجه فی الاحکام و تا وقتی دلیلی بر خلافش و استثناءش نباشد احکام زوجیت برش بار میشه. در متن وسیله این تعبیر خیلی روشن‌تر این مسئله گفته شده که می‌فرماید المطلقة بالطلاق الرجعی زوجت او به حکم زوجه ما دامت فی العده فیترتب علیه آثار زوجیه. در عبارت تحریر خلاصش کردن که به حکم زوجت فی الاحکام دنبالش هم من استحقاق نفقه و سکنا. بله، همینی که داریم میگیم در این همه احکام زوجه. زوجه چیه؟ استحقاق داره نفقه را، کسوه را، سکنا را، باید تو خونش نگهداریش کنه، خرجشو بده، باید لباسشو بده، مگر اینکه قبلا ناشزه شده باشه، اون وقت که طلاقش نداده. اذا لم تکن ناشزه، ولم تصر ناشزه و من التوارث بینهما. بله ولی مطلقه است، یه کاریش نمیتونه بکنه، ولی این خرج و اینا چه باید بده؟ همه فکر و ذکرشون یه جاست. اون وظایفی رو که مرده داره، نفقه و سکنا و چنین، و من التوارث بینهما، اگر در این مدت یکیشون بمیره یا مرد یا زن، ارث هم بینشون برده میشه. این مطلب استحقاق النفقه و سکنا و کسوه سابقا هم ایشون ذکر کردن در باب نفقات، مسئله شیشم در باب نفقات فرمودن تثبت النفقه و سکنا لذات العدت الرجعیه ما دامت فی العده شما تثبت الزوجه من غیر فرق بین کونها حائلن او حاملا. بله فقط این که ولو کانت ناشزتن و طلقت فی حال نشوزه ها لم تثبت لها چه زوجت ناشزه. همه این مطلب عیناً در اون مسئله ششم هم آمده بود در باب نفقات. جمله آخرش و من التوارث بینهما در خود متن وسیله دارد لو مات احدهما فی العده. بله بعد در مدت عده، اگر در مدت عده بمیرد توارث دارد. این لو مات فی العده را مرحوم امام در تحریر حذف کرده، بله نیازی نیست چون از اول المطلقه بالطلاق الرجعی موضوع شد و من التوارث بینهما، یعنی بین اون مرد و زن مطلقه بالطلاق الرجعی طبعا اگر در این مدت بمیره که هنوز مطلقه بالطلاق الرجعی باشه، چنانچه به نظر امام دیگه نیازی به این جمله نبود، حذف فرمودن. اما لم یدل دلیل علی الاستثناء یترتب علیها حکمها ما دامت فی العده. یعنی اون زن مطلقه به طلاق رجعی، همه زمین ها مال همون صدر مسئله هست دیگه، المطلقه تو به طلاق رجعی، تکون زمین مؤنثه نمخاطب که لم تکن ناشزه، ما لم تکن و لم تصر ناشزه. تازه آقای دیگه تشور بحث ناشزه سابقا انما یتحقق النشوز به ذالک و ذالک یه فصل مستقل داشت مفصل. اینجا حالا اینجا هایی تکرار که نمیشه، خیلی این مسائل افتاد، مسائلی که اینجا مطرح میشه ولو یه مقدار از یک دیگر قریبه، ولی در این حال همه بر اساس اون مبانی گذشته یا احیانا استثنایی نسبت به اون مبانی گذشته. این کلمات، جملات، هر کدوم اشاره به اون جریانات گذشته دارد. توارثش هم معلوم. بعد و عدم و جواز نکاح اختها، مادامی که در عده طلاق رجعی است این مرد با خواهرش نمیتونه ازدواج کنه، یعنی جمع بین الاختین میشه. ول خامسه، اگر سه تا زن دیگه داره این زن چهارمش بود، به محض طلاق اگر طلاق رجعی است نمیتونه بره یک زن دیگه بگیره به حساب زن چهارم، نه فعلا او میشه زن پنجم، جایز نیست. و کونو اگر در این مدت مرد، کفنش به عهده این مرده. همچنین اگر خورد به عید فطر، فطرش هم به عهده این مرده، اینا هم جزء نفقاتشه. و کون و کفله ها و فطرت ها علی، همه اینا دلیلش چیه؟ یه مسئله صدر تا زید این مسئله دلیلش اون چه گفته شده که المطلقت الرجعیه زوجتون. این تعبیر به این شکل در یه روایت خاص نیست، مستاد از یه تعدادی از روایات، یه قاعده عام، المطلقت الرجعیت زوجتون او به حکم زوجه، کمون که در متن وسیله همین عبارت را آورد، نتیجتاً فیترتب علیه جمیع احکامها احکام زوجیه، مگر دلیلی بر استثناء داشته باشید. مشابه این مطلب رو هم در بعضی از مصادیقش مرحوم سید هم در عروه در مسئله 34 از احکام و نظر اوائل بحث نکاح اونجا فرموده است یجوز النظر الى المطلقه الرجعیه ما دامت فی العده ولو لم یکن به قصد رجوع، در زمانی که این زن در عده رجعیه مرد میتونه به او نگاه کنه. نگاه مرد به او دو جوره، یه وقت نگاه میکنه به قصد رجوع، کفا برای رجوع، انشاءالله در فصل بعد احکام و رجع اونجا این گفته میشه، اگه به قصد رجوع باشد که به زوجش نگاه میکنه کفا بر رجوع، اما اگر نه به قصد رجوع هم نباشد یجوز النظر، مبتنیاً بر همین مسئله انهو به حکم زوجه، همونطور که جایزه به زوجه خودش نگاه کنه جایزه به این زن هم نگاه کنه. گفتیم سابقا در جای خودش از خصوصیات مطلقه رجعیه که حالا در مسائل قبل گفته شده اینجا هم تکرار میشه، باید تو خونه همون شوهرش بمونه. اونجا که بمونه باید حجابم نداشته باشه، حتی آرایش هم بکنه، چرا؟ خدا میخواد برگردونه خانواده ها از هم نپاشه، بلکه همینا باعث بشه این مرد برگرده و رجوع کنه به این زن. اینایست که اونجاها فی احکام نظر اونجا گفته شد و ادلش هم بیان شد. کار بدی میکنه،
واجب تکلیفی است،
کار بدی میکنه. صبر کن حرف این آقا تموم بشه. چه اینقدر همیشه آقای مهدی بود، چه اینقدر همیشه اهل فضولی هستی، هی وسط کلام دیگران صحبت میکنی. بفرمی اولا بی اذن شوهرش که نمیتونه از اون خونه بیرون بره، این زمانی که هم طلاق نداده، در زمانی هم که طلاق داده مادامت فل اده، بله سابقا گفته شد، ظاهرن یکی از مسائل آینده هم همینه که باید تو خونه این شوهرش باشه. بعدا میاییم میگیم لا یجوز، مسئله دوازدهم، لا یجوز لمن طلق رجعیان ان یخر لمن طلق رجعیان ان یخرج المطلق من بیته حتی تنقضی عدتها، این فرع اول، و کذا آخرین فرعش، لا یجوز لها الخروج بدون اذن زوجها.
شما که این کار رو انجام
این کار رو بله، اینا میشن ناشزه، این میره تو اون فرع ناشزه بودن، بله حرامه، میره تو فرع ناشزه.
وقتی مدت میتونن در کنار هم جمع به حساب روی بالش بخوابن؟
بله
بله
بله، استمتاع جایز نیست
به
اگه نحو امکان متعلق. خب آخرین فراز، اینا رو ما به ترتیب فرازهایی که در متن مطرح شده دونه دونه عرض کردیم در این مراد. بعد در متن می‌فرماید و اما البائنه کالمختلعه والمبارعه والمطلقه ثلاثاً فلا یترتب علیها آثار زوجیت مطلقا. اینی که گفتیم در مورد طلاق رجعی بودا، اما طلاق بائن، اگر طلاق خلع بود، طلاق مبارات بود، مطلقه سوم بود، نه اون دیگه آثار زوجیت رو هیچیشو نداره، لا فی العده ولا بعدها، نه در عده آثارش هست و نه بعد از عده، هیچ آثار در این موارد نیست. در وسیله دنبال این عبارت در متن وسیله می فرماید لانقطاع الاثبت بینهما بالمره، برای اینکه این وابستگی بین این زن و شوهر در این موارد به کلی قطع شده. این همین مطلب را باز در همون مسئله شیشم در باب نفقات هم فرمودم و اما ذات العده البائنه فتسقط نفقتها و سکناها سوا ان کانت ان طلاق او فسخ، اضافه کردیم او انفساخ، اون دیگه هیچ کدوم از این وابستگی ها را ندارد. من دیگه گاهی عبارت های گذشته رو نقل می کنم و اشاره می کنم صرفا برای این نیست که یادآوری کنیم این مطلب رو در متن یا در وسیله اونجا هم گفته شده، بلکه از این جهتی که یادآوری کنیم اونجا که بحث شده به طور مستقصا ادلهش اگر روایت نیاز داشته، دلیلی نیاز داشته، اونجاها اینا بحث و گفتگو شده و لذا تکرار نمی کنی. آخرین فراز نعم لوکانت حاملا من زوجها استحقت نفقه ولی کسوه و سکنا علیه حتی تزع حملها، اگر حامله باشه مستحق نفقه هست تا وقتی که زایمان کند. چرا؟ یه فرع مستقل داشت در حامله، این یه فرع مستقل داشت که اونجا هم فرمودم الا اذا کانت انطلاق و کانت حاملا، همون مسئله اونجا، فانها تستحقها حتی تضع حملها، چون برای این زن این عده لازمه، برای حامله عده است ولو از نوع این گونه طلاق ها باشن. باز این مشروع در اونجا ذکر شد و در اونجا اضافه بر این فروعی که در اینجا ذکر شد فروع دیگری هم اضافه داشت که اونجا شرحش داده شد. تکرار می کنم، مسئله شیشون از مسائل به اصطلاح نفقات در اونجا وقت گفتگو شد.
حتی اگر طلاق سوم باشه.
این مسئله تمام. مسئله بعد در آخر مربوط به طلاقه، ولی خیلی ارتباط و مستقیمی بینشون نیست. این مسئله استثنایی، شاید قبلا اصلا توجه هم نداشتید، یادتونم نیست، بهش برخوردم نکرد. مردی افتاده در بستر، بیماری شدید منجر به موتی دارد. خونخیشای این مرد، بچه‌هاش، دخترش، پسرش، برادرش، خواهرش میان میگن تو که دیگه نمیمیری، زن که به دردت میخوره، پس حالا اینو طلاقش بده که دیگه بعد از مرگ تو ما مزاحمه در باب ارث نداشته باشیم. حالا هی بیاد بالا سرمون واسه یه لعنت سلس لعنت سوم، نه از حالا طلاقش بده خیالمون راحت باشه. اینا یتفق در مردم، ولی الحمدلله یه مقدار واقعا حالا اونطوری که احساس میکنی در جامعه این جهات یه خود عادی تر شده، خیلی حساسیت رو اینجوری نیست، ولی خب سابقا بوده. حالا دور این مرد رو میگفتن که میگرفتن که زنشو طلاق بده، اونم طلاق میداد. شارع مقدس اومده در اینجا یک حکم استثنائی قرار داده. چیه اون حکم؟ میدونی؟ نخه؟ منجزات مال وصیتیه. ها؟ یه حکم استثنایی اینجا داریم، استثنایی از قواعد متعدد و اون اینکه این مرد که زنشو در این حال طلاق داده، اگر در ظرف یک سال به این مرض بمیرد، اون زنه ازش ارث میبره. رغم لنس این مسئله یازدهم متعرض اینه. خدا رحم کنه شما نشد. در متن تحریم می‌فرمایم لو طلقها مریضاً، ولی در متن وسیله یه مقدمه‌ای براش گذاشته. می‌فرماید قد عرفت انه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقا و فی الرجعی بعد انقضاء العده. اینو قد عرف معلوم، ولی در حقیقت این دوتا حکم استثناء خورده در یک مورد. لکنه لو طلقها مریضاً ترثه الزوجه ما بین الطلاق و بین سنتین. اگر زوجه بمیرد بین اون مرض، بین اون زمان طلاق تا یک سال، ترثه الزوجه، زوجه ازش ارث میبره. زوجه‌ای که در عده رجعی هم نیست، یه فرضش عده رجعی مطلقا طلاق بائن هم بوده، یا در عده رجعی بوده عده تمام شده، در این ها ترثه الی سنه، تا یک سال ازش ارث میبره. به معنا توضیح انه ان مات الزوج بین بعد ما طلقها فی حال المرض بالمرض المذبور لا بسبب آخر علی الاقرب، به همون مرض بمیره نه به یک مرض دیگر، فان کان موته بعد سنتین من حین الطلاق ولو یوما او اقل لا ترسد. اگر بعد از یک سال بشه، ولو به یک روز یا نیم روز، نه دیگه ارث نمیبره. و این کان به مقدار سنت و مادونه ها ترسه سوا ان کان الطلاق رجعی او با اینا و ذالک به شروط ثلاثه. الاول، در صورتی که این زن شوهر نکرده باشه، لا تتزوج المرأه فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه. الثانی، ان لا یبرع من المرض الذی طلقها فیه، از اون مرض خوب نشده باشه، فلو برع ثم مرض و مات فی اثناء السنه اونم لم ترثه، الا اذا مات فی اثناء العده الرجعیه، که میشه مشمول مسئله قبل. الثالث، ان لا یکون الطلاق بالتماس منها، طلاق به تقاضای زن نباشه، فلا ترث المختلعه والمبارعه لان الطلاق بالتماس ما در این دو مورد طلاق به تقاضای خود اونهاست. مسئله طولانی شد، باشه، دو مرتبه برمیگردیم. عمده اینه، مسئله خارج از قواعد اولیه، تخصیصی است در قواعد اولیه، دلیلش هم روایات بسیاری است که در این باره داریم، روایت خاص رو این مسئله. حالا یک روایت عبدالعباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل المرأة فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک و ان انقضت عدتها الا ان یصح منه. قال قلت فان طال به المرض فقال ما بینه و بین سنتن. یه روایت، روایت یکی باب 22 اقسام الطلاق، روایت دوم همین باب صحیحه حلبی، سئل عن رجل یحضرها الموت فیطلق امرأته هل یجوز طلاقه، این طلاقش درسته در حال مرگ؟ قال علیه السلام نعم و این مات ورثته و این ماتت لم یرثها، اگر این مرد مرد زن ازش ارث میبرد، اما عکسش نیستا، زن اگر مرد مرد ازش ارث نمیبرد. خب این روایت صحیحه معتبر، البته شامل همه احکام نیست. روایاتی که میخونیم بعدم برمیگردیم روی متن، یتحصل از این روایات تمام ما فی المتن، اما هر کدوم بعد از ذم این روایات بعضها به بعض تغییر اطلاق و امثال این ها. یعنی از این مرض اگر خوب بشه به یه مرض دیگه ای بمیره.
فقط اگه حالا یه باشن من فشارش افتاد و اینا هزار بازی سرش کرد،
بازی همار شما یاد دارید مسئله رو، اونا خیلی مسئله اول بلد نیستن، بازی هم نه، صاف هم میان میگن قضیه رو، بعد میفهمن یه همچین مسئله هست. شمایی که روحانی هستی و الان مرتب هم جواب مسئله میدی، تا حالا این مسئله دیده بودی؟
نه، با شهامت میگم نه.
بس الحمدلله این شهامت رو داره دیگه، آقای مهریه. بله؟ خب چرا او وقت پای منافعی که میاد تو کار میاد میپرسن. نه نیست آخی، خیلی وقتا زن دوم سوم غیر مادر مقامیشه. خب مورد در اونی که اثر در مسئله داره میگه. بله خیلی وقتا اونجوره، این بچه ها مال زن اولش هم، زن اولش زمانی مرده رفته زن دوم گرفته، زن دوم گرفته، بچه ها خب از اینها. بله در باب ارث و زوجت عن الاقار اونجا این مسائل خیلی مطرح میشه که آیا زوجه از همون خونهی که توش نشستن ارث میبره یا نه، که اونجا مشهور میگن نه. چرا؟ برای اینکه این زوجه زوجه دو مادرشون نیست، اگه مادرشون بود که مشکل نداشتن، زوجه ایست غیر مادرشون. نه الحمدلله 4-5 روز گذشته تعطیلات تأثیرات طبیعی و بله این چنین هم داره بله بله مسئله روایت سوم روایت عبان ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله انه قال فی رجل طلق امرأته تطلیقتین فی صحت دو طلاقش وقتی بود که سالم بود ثم طلقت تطلیقت الثالثه و هو مریض طلاق سوم رو داد در حال مرض طلاق سوم بارنون در این حال امام فرمود فرمایش امام انها ترثه ما دام فی مرضه و این کان الی سنتین روایت 3/22 روایت 4 موثقه سماعه قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مریض قال کرته ما دامت فی عدتها و ان طلقها فی حال اضرار فهی کرته الی سنه فان زاد علی السنه یوما واحدا لم ترثه و تعتد منه 14 و 10 عدت المتوفا عنها زوجها
استاد
این
روایت
مقید کنم
فی حال اضرارن اگر که این طلاق که اتفاق میفته در همچین شرایطی به خاطر ضرر زدن به این زن نباشه بگن تو الان خواستگار مناسبی برات هست اگر طلاقش بدن عده طلاقش کمتره
اگر خود او بخواد میشه فرع آخر بله اگر نه این بهانه باشه دروغکی بهش بگه که راضیش کنه نه روایت پنجم بذارید تا آخر بود روایت معاویه ابن وهب و عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك إن رواية 7 باب 22 بود رواية 8 بذارید بخونیم روایت رو برمیگردیم گفتیم همه اینا رو اجازه بدیم روایت دیگر باز لعب العباس که روایت اول رو هم داشت عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته و هو مریض تطلیقتا فقط کان طلقها قبل ذلك تطلیقتین حالا شد طلاق سوم قال فإنها ترثه اذا كان في مرضه قلت فما حد ذلك قال لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك الى سنة رواية دیگر روایت حضا و عن مالک ابن عطیه عن ابی الور کلیهما عن ابی جعفر حضا و ابی الور دو نفری نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه قال اذا طلق الرجل امرأته تطلیقتا فی مرضه ثم مکث فی مرضه حتی انقدت عدتها فإنها تعرفه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا تعرفه. روایت پنج همین باب 22. روایت ششم، مرسله عبدالرحمن ابن حجاج عمن حدثان ابی عبدالله قال فی رجل طلق امرأته وهو مریض قال ان مات فی مرضی ولم تتزوج ورثته و ان کانت تزوجت فقد رضیت بالتی صنعت لا میراث لها، دیگه این راضی شده و ارث نداره. روایت دیگر نهم، روایت محمد بن قاسم الحاشمی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا ترث المختلعه ولا المضارعه ولا المستعمر فی طلاقها من الزوج شیئا اذا کان من هن فی مرض الزوج. اذا کان ذالک من هن فی مرض الزوج و این ماته لأن الاسم قد انقضت قد انقطعت من هن و من هو، از این زنهای اینجوری با مردش قطع شده در این سفر. این روایت یک. باب 15، ابواب و میراث الازواج. حالا روایات دیگری هم در این باب 22 اینجا و همچنین در باب 15 از میراث الازواج هست. از این مجموعه روایات بعد ذم بعضها الی بعض، تقیید مطلقاتش، اخذ به اطلاقاتش، یتحصل اون چی که در متن مفصل ذکر شده. حالا بر میگردیم جمله به جمله بیان میکنیم متن را و مورد استدلالش را بین روایات